بسم الله الرحمن الرحیم. من عشق تو را ز دست آسان ندهم، یک درد تو بر هزار درمان ندهم. آواره کنی اگر به کوه و صحرا، آوارگیت به هیچ سامان ندهم. با سلام خدمت بینندگان عزیز و دوستان صمیمی و همراه، همونطور که استحضار دارید بحث ما پیرامون انسان کامل و چگونگی ارتباط ما از طریق انسان کامل با منبع غیب بوده است و نظر بزرگان را در این زمینه مطرح کردیم. سوالاتی هم که بینندگان عزیز در رابطه با وحی، عقل و عشق و ارتباط انسان از طریق انسان کامل با خدا داشتن در جلسه قبل هم مطرح شد و پاسخهای روشن رو از استاد بزرگوار شنیدیم و این جلسه هم همون سوالاتی است که در پایان جلسه قبل مطرح شده بود. همچنان در محضر استاد عزیز حکیم عالی قدر جناب آقای دکتر ابراهیمی دینانی هستیم و این بحث ها رو پی میگیریم. استاد، بحث ما به اینجا رسیده بود که جناب عالی مکمن غیب را در وجود هر انسانی عالم عقل گرفته اید و عقل را سلطانی دانستید که سلطه بر تمامیت وجود انسان دارد. خب حرف بسیار درستی است. خب مفهوم عقل هم ما بارها بحث کردیم و روشنه، اما بعضی سوالات اینجا مطرح میشه که خوب ما برای شفافتر شدن مباحث تو این زمینه که حساس هم هست بیشتر تأمل بکنیم. با اون این که بعضی ها بر اساس جمله از عرفا که خیلی هم متداوله، طرق الالله به عدد انفاس خلایق، معتقدن که هر کسی راهی به سوی خدا داره و میتونه با عقل خودش، مخصوصا امروزه که عصر عقلانیت است، انسان نیازی به وحی ندارد. یا بعضی ها متاسفانه، بعضی از روشنفکران ما مباحثی مطرح کردن که همه انسان ها این راه برایشون بازه و میتونن با کسب تجارب دیگران و خود تحصیل میکنن به مقام به عالم غیب برسن، به مقام شهود برسن، اما یه عده در خودشون احساس تکلیف میکنن، میشن نبی، برمیگردن به سوی خلق، یه عده در همونجا میمانن. خب اینها یه مقدار شأن بحث های مهمی مثل وحی و نبوت رو پایین میاره، در واقع خدشه‌دار میکنه. و بیان حضرت عالی هم در جلسه پیش خب باید این مقدار روشن بشه که این توهم پیش نیاد. آیا جناب عالی عقل رو به عنوان رهوار میبینی، رهبوی این طریق میبینی، یا نه خودش هم راهنما هم هست؟
بله، خب یکی از سنگین ترین مسائلی که باید طرح بشه همینه. عرض کنم که بله، من از عقل صحبت کردم و حتی عقلانیت انسان رو جنبه غیبی انسان دانستم، ولی یه قدری اینجا بله باید توضیح بدم که همه مشکلات در طول تاریخ و الان در دنیا امروز به همین مسئله باز میگرده که ما وقتی واژه عقل رو به کار میبریم و از عقل صحبت میکنیم، به علت ژرفای سهمناکی که این واژه داره، کلمه عقل، اشخاص هر کسی بر حسب گمان خودش از عقل یه تفسیری داره. تا من میگم عقل، مثلا کسی که خیلی سیاست مدار، عقل هنری کیسینجر در نظرش میاد. کسی که اهل اقتصاد فوری، مثلا فرض کن یه آدم ثروتمند جهانی که حالا خیلی پول داره، اون در ذهنش میاد. یا کسی که اهل تکنیک و صنعت، یک تکنیسیان بزرگ به ذهنش میاد. کسی که اهل منطقه، یک منطقدان بزرگ به نظرش میاد. و همه اینا هم به یه معنی حق دارن و همه اینها هم عقله. توجه بفهمیم، نکته مهمی میخوام عرض کنم. بله، عقل هم در منطق ظهور داره، هم در علم ظهور داره، هم در تکنیک ظهور. تکنیک بدون عقل نیست، حتی سیاست بدون عقل درست نیست و معنی نداره. همه اینا با عقله، اما اینا شؤون عقله و این عقل پایینه، حتی یعنی عقل دنیاییست. عقل بسه همینه که راسیونالیزم بهش گفته میشه در غرب، راسیونله، اصلا کلمه راسیو و راتیو که اصلش راتیو بوده، راسیونالیزم یعنی عقل، عقل، عقلانیت، عقلگرایی، راشنالیتی یعنی عقل، این همه از ریشه راتیوس، یعنی عقلی که تکپا تجزیه میکنه، گاهی عقل تجزیه میکنه، گاهی جمع میکنه، عقل هر دو خصلت داره، جمع و تفریق، تجزیه و ترکیب هر دو کار عقله. عقل به همون اندازه که تجزیه میکنه ترکیب میکنه، به همون اندازه که تفریق میکنه جمع میکنه، به همین اندازه که جدا میکنه وصل میکنه، این کار عقله. اما اشخاص بحث موقعیتی که در اون قرار گرفتن، از عقل همون چیزی را میفهمن که خود در آنه. سیاست مدار از عقل، عقل سیاسی میفهمه. اقتصاددان و آدم اقتصادی پول پرست از عقل، عقل اقتصادی میفهمه،
عقل ماش.
منطقدان منطقه ارسطویی میفهمه، عالم تجربی تجربه آزمایشگاهی میفهمه و و و و من انکار نمیخوام همه اینا هم از شون عقل هست. اگه عقل نباشه نه منطق هست، نه تجربه هست، نه اقتصاد هست، نه سیاست هست، همه درست. اما عقل از همه اینا بالاتره. این نکته است که یه مقدار گفتنش سخته، ولی من باید بگم و مشکل ما همینه که از عقل هر کسی یه برداشتی داره. عقل هم عقل اقتصادی است، هم عقل سیاسی است، هم عقل تجربی است، هم عقل منطقی است، و نه، همه اینا مولود عقلن و عقل از همه اینا بالاتره. عقل میتونه از سیاست هم بالاتر بره، از تکنیک هم بالاتر بره، حتی از منطق ارسطویی بالاتر بره.
عقل قدسی بشه.
عقل قدسی، بله، عقل قدسی همینه. یکی از صفات، یکی از حالات عقل قدسی بودن عقل. عقل همه اینها رو می آفریند، ولی خود نباید گرفتار اینها بشه. حالا اجازه بدین، مثلا ریاضیات عقلانیه. چه کسی میتونه بگه که ریاضیات عقلانی نیست؟ معلومه که عقلانیه. فرمول های ریاضی که بسیار مهمه و کاربرد داره در جهان، که امروز تمام علوم به ریاضیات وابستن. ما امروز اگر ریاضیات رو بگیریم، علوم در تمام شئونی که دارن فرو میریزن. امروز علم فیزیک، علم شیمی، علم کیهانشناسی و حتی علم پزشکی و حتی علوم اجتماعی مثل جامعه شناسی عرض کنم و امثال ذلک، و اینا بر اساس اسلوب ریاضی اندازه گیری میشن. ما اندازه گیری ریاضی رو از علوم بگیریم، یه علوم فرو میریزن. مخصوصا این که نقش ریاضیات خیلی مهمه و عقلانیه. اما آیا نسبت ریاضیات با عقل چیه؟ مساویه؟ بله، ریاضیات عقلانی است، اما هر عقلی در چارچوب ریاضیات محصوره؟ آیا ریاضیات خالق عقل است یا عقل خالق ریاضیات است؟ و اجازه بدید تا منطق ارسطو پیش بریم. یقینا منطق ارسطو یه منطق عقلانی بوده که هنوزم کاربرد داره، حالا به خصوص امروز که با منطق ریاضی هم توأم شده، که امروز منطق ریاضی صحبت میشه، که خود این بحثی که حالا یا منطق ریاضی شده یا ریاضیات منطقی شدن. خود ریاضیدان ها معترفند که ریاضیات منطقی شده، نه منطق ریاضی شده. پس یعنی اوج عقلانیت رو هر منطقی داره، که حتی ریاضیات امروز منطقی شده. حالا همون منطق ریاضی یا منطق سوری ارسطویی مسلما عقلانی است، اما آیا منطق خالق عقله یا عقل خالق منطقه؟ دقیقا این عقل است که منطق رو تنظیم کرده و فرمول داده و راهگشایی کرده و فرمول ها رو نشون داده. بنابراین عقل همه اینها رو میسازه، سیاست هم میسازه، اقتصاد هم میسازه، تکنیک، علم، اونجا که عقل نمیشه علم هم، همه اینها رو راهنمایی میکنه، سامان میده، نظم میبخشه، اما خودش اسیر هیچ یک از اینها نیست. عقل انسانی هرگز اسیر سیاست نباید باشه، ضمن اینکه سیاست رو باید هدایت کنه. عقل انسانی اسیر اقتصاد نباید باشه و نیست، ضمن اینکه اقتصاد رو هدایت میکنه. عقل انسانی علوم رو هدایت میکنه، ولی در چارچوب های تجربه های روزمره علمی نباید گرفتار باشه و نیست، همواره فراتر میره. پس عقل ضمن اینکه همه امور جهان را در تمام شؤون اداره میکند، اما فراتر از همه اینها مینشیند. چقدر فراتر؟ از فراترش سوال نکن، که هر اون چه شما برسی، به هر مقامی که برسی، اما از مادی و معنوی، عقل فراتر از اون می نشیند. حتی در مقامات معنوی نمیتونی به جایی برسی که دیگه بالاتر نیست. بالاتر رو باز عقل راه گشاست، اما اون دیگه عقل قدسیه، اون دیگه عقل اقتصادی نیست، اون دیگه عقل تجربه نیست. اگر هم تجربه باشه، تجربه درونیه. باز تجربه بیرونی که تجربه علمی است با تجربه درونی تفاوت داره، باز عقله. این تعریفی که من دارم از عقل میدم که در واقع اینو توصیف، تعریف منطقی نیست، من دارم عقل رو توصیف میکنم. و از این به بعد خواهش میکنم که شنوندگان و بینندگان ما توجه کنند، وقتی من عقل میگم منظورم یک عقل اقتصادی یا عقل سیاسی معینی، ضمن که به اونام احترام میگذارم، منظورم عقل هست که حد یقف نداره. عقل انسان آگاهی انسانه. ببین آگاهی نتیجه عقله. آگاهی انسان، دارم کلمه آگاهی رو به کار میبرم، حتی علم رو به کار نمیبرم که سوء تفاهم بشه، چون تا میگم علم منصرف میشه به علم تجربی، آگاهی میگم، آگاهی مطلق. آگاهی انسان از آثار عقله، یعنی لازم لاینفک عقله، بدون عقل آگاهی نیست. آگاهی آدمی که از اثر لاینفک و لازم لاینفک عقله، بلکه خود عقله، حد یقف ندارد. آقای لاریجانی، شما نمیتونی بگی من تا کجا آگاهم. شما آگاهیت به چه مرحله میرسد که دیگه بالاتر از او آگاهی متصور نیست؟ اینو به من جواب بده و نمیتونی جواب بدی.
بله.
به هیچ مرحله ای از آگاهی که آگاهی از شما اون عقله نمیرسی، مگر اینکه فوق او مرتبه دیگری از آگاهی هست. دوباره بالا بری، دو مرتبه فوق او آگاهی است. دوباره بالا بری، دوباره فوق آگاهی است. و همه این آثار عقله. وقتی که من از عقل سخن میگویم به این عقل اشاره میکنم، نه به عقل اقتصادی، نه به عقل سیاسی فلان سیاست مدار. این عقل مراتبش لایتناهی است. و اجازه بدین من یک آیه از آیات کریمه قرآن قرائت بکنم که فکر نکنم اینا رو میبافم. شنونده من و بیننده من فکر نکنه من میبافم. و فوق کل ذی علم علیم. این آیه در قرآن کریم، این قرآن داره با ما. و فوق کل ذی علم علیم، یعنی شما به هر مرتبه از علم، و علم من اینجا آگاهی ترجمه میکنم، علم منظور علم فیزیک نیست، علم تجربه روز نیست، ساینتیفیک نیست، که اونام علم هست اما این منحصر در اون. علم در اینجا یعنی آگاهی، یعنی دانستن هستی. به هر مرتبه از مرتبه علمی و آگاهی که شما میرسی، قرآن کریم میگه فوق این مرتبه دیگره. و فوق و کل ذی علم علیم. عقلم، خود عقلم همینه میگه، قرآن کریم هم همینه فرموده. پس اینجا من تکلیف رو یه بار برای همیشه روشن کنم که وقتی من از عقل صحبت کنم به این عقل اشاره دارم. و عقل انسان چه در ظاهر میتونه خیلی پیش بره، البته ظاهر شاید لایتناهی نباشه، اما باطن انسان، سوی باطنی انسان، وجهه باطنی انسان که کمتر از اشخاص باش سر کار دارن با کمال تأسف، جنبه لایتناهی داره. شما در باطن سیرت به هر انداز ممتد باشه، به هر انداز تعالی پیدا کنه، پایانی که دیگه بعد از او مقامی نباشد متصور نیست. و در تعبیر دیگر یه وقتم به عرض کرده بودم، حد یقف نداره، یعنی یه جایی که برسی که دیگه بعد از او نباشه. این راه همچنان بی پایان است. و همچنان انسان سالک، وقتی من میگم سالک به هیچ خانقاهی اشاره ندارم، به هیچ مسجد و معبدی اشاره ندارم، سالک کسی است که در راه خدا گام برمی‌داره و قدم برداشتن در راه خدا با فکر و ذکره. بدون فکر و ذکر هم در راه خدا نمیشه گام برداشت. اینو شما قبلا هم اشاره کردید، شما خودتون همین مسئله طرح کردین. راه خدا راه فکر و ذکره، و ذکرم بدون فکر نیست، و فکرم بدون ذکر نمیشه. کسی که در راه خداوند سلوک میکنه، که با فکر و ذکر سلوک میکنه، که به هر طرفی بره اون راه خداست، و اگر از سوی باطن بره باز بیپایانه، این حد یقف نداره و همچنین میرو به پایانش مرس. این مقام انسانه. ولی انسانی که به جای برسه تمام بشه، خب تمام شده است دیگه. انسان تمامیت نداره، ظرفیتش. و انسان متاسفانه به این مقام معنوی خودش آگاه نیست.
ولی استاد، بحثی که هست این که اینجا که ما بحث از عقل میکنیم، این عقل در مقابل وحیه. بله، در مسئله اقتصادی عقل هست، ریاضی عقل هست، سیاست عقل هست، و نظر من اگر اسم اونا رو بذاریم تدبیر یا تدابیر عقلانی و خود عقل رو، بله تدبیر من از شؤون عقل، مشکل هم میشه. اما اون چیزی که بحث هست اینجا رابطه عقل با وحیه. اون چیزی که شما فرمودید خب بسیار درسته، همین عبارت رو جناب محی الدین هم داره در فتوحات. ایشون میفرماید که عقل از اون جهت که میاندیشد حد یقف دارد، اما از اون جهت که پذیراست، پذیرنده است، حد یقف نداره. تا اونجایی که میگه عقل ایمانی، حتی عقل ایمانی حد یقف نداره، همون عبارتی که جناب عالی فرمودید. اما سوال بنده این بود که این عقل، تعبیر زیبا مولا امیرالمومنین در نهج البلاغه داره، میفرماید که فی البرهة بعد البرهة و فی ازمان الفترات عباد و ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم. اتفاقا جالب یا اصلا نفهمید فی مثلا ذات قلوبهم، هر دو فکر و عقل، ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم. اینجا ببین بالاخره خود عقل هم باید از این منبعی راهشو دریافت بکنه. چیستی خود عقل خیلی مهمه، و یکی این که مأموریت اصلی عقل چیه تو جهان هستی. درسته که اون طبعات شونات عقل هست، ولی من فکر میکنم بشر امروز مأموریت اصلی عقل فراموش کرده. مأموریت اصلی عقل چیه؟ برای چی این موجود شریف و مقدس و گوهرینی که واقعا هم هرچه جناب عالی وقتی به وصف عقل میرسی من میبینم خیلی بسیار برای شما شگفت انگیزی، هنوز عقلی که سالیان دراز با اون هنوزی و کار میکنی، این مأموریت میخواییم بشکافیم. متاسفانه امروز راه غیب را انطور که نباید آسان گرفت، اگرچه به ما نزدیکه ولی خیلی هم ظریفه. همون شعری که از حافظ خوندیم، یه عده اومدن مثلا دخون باز کردن، مدعی هم که ما راه ورود به غیب را بلدیم. این که باید حصر بشه راه ورود به غیب از ساحت عقل، حرف بسیار به جاییست. اما این عقل ما رو چگونه میبره؟ بر اساس چه قواعدی؟ حتی این تجزیه و ترکیبی که فرمودی عقل انجام میده.
بله خب همین، شما الان فرمودید که اشخاص عقل رو در مقابل وحی قرار میدن. اشکال همینجاست، شما خوب اشاره کردین. کی به این اشخاص اجازه داده که عقل رو در مقابل وحی قرار بدن؟ همین. ما ببین، ما یه تقسیم بندی خودمون میکنیم، من عند نفسی، از پیش خود یه تقسیم بندی میکنیم و گرفتار اون تقسیم بندی میشیم. یه چیزایی خودمون میسازیم و گرفتار مصنوع خودمون میشیم. به قول مرحوم صنایعی میگه یه عده نقاش بودن، خیلی هنرمند بودن، یه چیزایی میساختن وقت از ساخته های خودشون میترسن، شکل دیو میکردن، از بس که این دیو مهیب بود خودش ساخته بود، بعد از ترس این ساخته خودش فرار میکرد، خود به خود شکل دیو میکردن و از نهیبش غریو میکردن. حالا ما گاهی خودمون تقسیم بندی میکنیم، وقت بر اساس این تقسیم بندی که غلط بود از اول تا آخر راه رو کج میریم. کی گفته عقل در مقابل وحیه؟ و کی این تعریف هایی که دیگران برای عقل کردن؟ من چرا به جای عقل با لفظی، شما فرمودید یه لفظ دیگری به جای عقل تدبیر به کار ببریم، نه، خود قرآن کریم کلمه از کلمه تعقل استفاده کرد، ولی کلمه عقل شاید به این مفردهی نیامده، ولی یعقلون تعقلون افلا یعقلون، به این ماده در قرآن فراوان به کار رفته و به تعقل دعوت شده خود قرآن و روایات ما روی عقل تکیه کرده. بنابراین خودمون هم عقل رو ترجیح میدیم همین کلمه رو به کار ببریم. اما توجه کنید که باید عقل و معنیش رو بدونیم، نه در مقابل وحی قرار بدیم. ببین مسئله از این جهت مهمه که من عرض کردم. حالا اینجا من یک کتابی اخیراً از من همین هفته پیش در آمد، چون ما خود در بین مسلمان‌ها که این بحثو کرده بودیم، خواستیم ببینیم فیلسوفان یهودی چی میگن. فیلسوفان یهودی و یک مسئله بزرگ اسم این کتابه. می‌خواستم ببینم اونا چی میگن بین عقل و وحی در تورات، اینا چی میگن. یه کتاب مهم نیست که حالا این تازه، حالا خودم من نباید بگم مهمه، این کتاب همین هفته پیش در اومده و ان شاء الله خدمت شما تقدیم میکنیم که ببینید. ببین این بین متفکران جهان اسلام از همین اول مسئله بود که عقل و وحی چه نسبتی با هم دارن. یه دین از اول جدا کردن و خواستن بعد جمع بکنن. حالا که جدا بشه باید جمع کرد دیگه. وقتی جدا بشه یا باید در مقابل هم باشن، یعنی با هم تعارض داشته باشن، یا باید جمع باشن دیگه. زورها زده شده، ابن رشد اومده توفیق، کلمه توفیق به کار برده، از توفیق بین العقل و النقل یا بین الفلسفه و دین. کلمه توفیق یعنی وفق دادن، از وفق دیگه، توفیق دادن یعنی جمع کردن، در واقع فارسی توفیق یعنی جمع کردن، وفق دادن، این دوتا رو با هم سازگار کردن. ابن سینا یه جور تلاش کرده، عرض میکنم ابن رشد یه جور، تا حتی ملا صدرا. خب شما میبینید که در ملا صدرا همه فلسفهش در واقع اینو سازگاری بین عقل و وحی به یک من. اما یه کلامی ابو نصر فارابی گفت، حالا من نمیدونم بگم یا میگم الله، چون فارابی هزار سال پیش نترسیده گفته، من چرا بترسم بگم؟
اجازه بده ما یه بیان برنامه ببینیم،
بیان برنامه تونو ببینید برنامه.
خب استاد، قرار شد که سخن ابو نصر فارابی رو خوبه قبل از اون مطرح کنی، همین پرسش هم من مطرح کنم که ابو نصر فارابی معتقد است که انبیا از طریق خیالشون با عقل فعال متصل میشن، ولی فلاسفه از طریق عقلشون. اینجا مثلا مناقشه‌ای که میشود این است که چرا ایشون شأن فلاسفه را بالاتر از انبیا گرفت؟
حالا همین عرض کنم حضورتون که من میخوام بگم سخن فارابی که قبل از حتی ابن سینا و ابن رشد و ابن طفیل و ابن باجه و حتی مولا صدرا و حتی خواجه نصیر گفته، هنوز سخنی است که اعتبارش محرزه و جای تأمل داره. تعبیر فارابی که یک فیلسوف مسلمان بود و یک فیلسوف بزرگ و بلکه به یه معنی مؤسس فلسفه اسلامی بود، من معتقدم که فیلسوف مؤسس در جهان اسلام فارابی است و مسلمانم بود، مسلمان واقعی. فارابی میگوید وحی تنزل عقله. حالا من توضیح میدم که یه قدی سوء تفاهم نشه، این کلمه ممکنه برای بعضی سوء تفاهم ایجاد کنه و ناراحت بشن، ابدا نباید ناراحت بشن. وقتی میگه وحی تنزل عقل، تنزل فرود آمدنه، تنزل نازل یعنی فرود آمدن، یعنی وحی فرود آمدن عقل است. کدوم عقل؟ عقل کی فرود میاد؟ عقل کل. وقتی ما عقل میگیم، درسته انسان ها عقلن، هر انسانی به اندازه خودش عقل داره، خب معلومه هر انسان عقله، ولی هر انسانی به اندازه ظرفی خودش، ظرفیت خودش عقل داره و عقل مقوله به تشکیکه، و به اندازه ظرفیت خودش عقل داره یعنی سهمی از عقل داره. از کدوم عقل؟ از یک عقل کل. عقل کل کجاست؟ عقل کل همه هستی را فرا گرفته است، یعنی کل هستی. حتی میتونم ادعا کنم با صراحت و برهانشم بعد اگر فرصت شد اقامه کنم که هستی ظهور عقله، اون عقل من دارم عرض میکنم.
این جهان یک فکرت است،
یک فکر، این جهان یک فکرت است از عقل کل، یعنی کل هستی ظهور عقله. و هر انسانی که عقلی داره بهره ای و شمه ای و شعایی از عقل کل داره، بهره منده. اون عقل کل که همه هستی پرتو و تجلی و ظهور اونه، اون عقل تنزل کرده و فرود آمده است در دبی، در حضرت موسی، در حضرت عیسی و در حضرت ختمی مرتبه صلی الله علیه و سلم. البته حالا درباره حضرت عیسی مسئله متعلقان مسیح به گونه دیگر با ما بحث دارن که جای بحثش اینجا نیست، اگه فرصت شد من در اون باب صحبت کنم. اونا وحی رو به گونه دیگه تفسیر میکنن، با تفسیری که ما میکنیم یه قد تفاوت داره. اما در هر حال فارابی میگه که وحی تنزل این عقل، عقل کله. حالا تنزل یعنی چی؟ این تنزل فرود آمدن. اجازه بدید اینجا توضیح بدم فرود چگونه میاد. عقل وقتی که فرود میاد، فرود جسمانی نیست. ببین کلمه نزول به قطره باران هم اطلاق شده، خود قرآن میفرماد که انا انزلنا. حالا هم انا انزلنا، هم وحی رو ما انا انزلنا داریم، هم باران نازل میشه، باران از آسمان نازل میشه، یعنی از بالا باران نازل میشه، نزول باران شما میگی، اصلا میگی نزولات. باران نازل میشه، وحی هم نازل میشه، هر دو نزوله. نزول فرود آمدنه، پایین آمدن. هواپیما فرود میاد، فرودگاه یعنی فرود آمدن هواپیما به پایین بزنی. اما فرود در چیز همون چیز است. اگر یه جسمی فرود بیاد، حتی یه قطره باران، یه قطره جسمه، از بالا از ابرها فرود میاد. وقتی فرود میاد در هر مسافتی که طی میکنه از بالا تجافی داره. من کلمه تجافی رو به کار میرم. تجافی یعنی چه؟ یعنی مثلا فرض کن اگر 10 متر مونده که به زمین برسه، یه سانتیمتر که پایین تر میاد اون جای قبلیشو خالی میکنه، تجافی یعنی خالی میکنه، یعنی جا خالی کردن، یعنی هر چه میاد پایین جای سابقشو خالی میشه. این قطره همطور که به تدریج میاد پایین جا خالی میکنه، یعنی جاش خالی میشه، جای دیگه اشغال میکنه، جای دیگه اشغال میکنه، جا خالی میکنه، جای اشغال میکنه، جا خالی میکنه، جای اشغال میکنه، تا به زمین میرسه تمام میشه. هر جسمی که بخواد فرو بیاد، همینطور هواپیما هم همینطور جا خالی میکنه در هوا تا برسه به زمین، و هر جسمی که از بالا به زمین فرود بیاد. اما وحی وقتی که فرود میاد و نزول پیدا میکنه، و هر ادراکی عقل وقتی که نزول پیدا میکنه، ادراک عقلانی نزول پیدا میکنه، تجافی نداره. یعنی جا خالی نمیکنه. عقل از مکمن غیب که میاد، از عقل کل که بر کل هستی فراگیری و احاطه داره، وقتی که میاد پایین جای قبلیشو خالی نمیکنه، جای بعدی هم پر میکنه، جای بعدی همطور هی پر و پر و پرتر میکنه، نه جای قبلی رو خالی کنه. این خاصیت جسم است. جسم به حکم محدودیت که داره و در فضایی که میاد تجافی داره، یعنی هر چی میاد پایین جای قبلی رو خالی میکنه. ولی علم و آگاهی و وحی که نزول عقله، هر چی میاد پایین همچنون بالا پره، پایین که نبوده پر میکنه، میاد تا میاد در باطن حضرت ختمی مرتبت، در باطن. این نزول هم در باطنه، توجه کنین. یعنی شما اگر چنون چه این ندا رو صدای جبرئیل و دستگاه گیرنده، قوی ترین دستگاه ماهواره ها نمیتونن ضبط کنن، چون در هوا نیست که شما ضبطش کنیم. ببین اگر این صدای جبرئیل، این صدای وحی در فضا بود و در هوا بود، مثل صوت داوود که الان میخوان کشفش کنن، اگه فرکانس هوا بود ممکن بود با یه گیرنده قوی شما رو ضبط کنی، وحی شما ضبط کنی، ولی هیچ کس نمیتونه ضبط کنه، در هیچ دستگاهی ضبط کننده ای وارد نمیشه، چون این مصب به فرودش باطن نفس ناطقه کامله حضرت ختم مرتبته. در باطن داره فرود میاد، هی فرود میاد فرود میاد، این مراحل طی میکنه تا به خیال. فارابی میگه تو مرحله خیال، مرحله خیال یکی از مراتب آگاهی آدمی است. از عقل کل میاد در مرحله خیال پیغمبر، و من دارم اضافه میکنم، اینو من دارم اضافه میکنم بر سخن فارابی. فارابی تو خیال میاد، من میگم و از خیال باز فرود میاد تا حس مشترک، و از حس مشترک فرود میاد در همین چشم ظاهر، و حضرت ختم مرتبت جبرئیل با همین چشم به صورت دهیه کلبی میبینه. دهیه کلبی جبرئیل بود، دید دهیه رو هم جلو مقابلش دید، این دهیه کلبی همون جبرئیل بود. یعنی این دهیه کلبی صورت دهیه بود، خود دهیه کلبی نبود، تجسم جبرئیل بود به زیباترین صورت عصر پیغمبر، که دهیه کلبی زیباترین شخص بود. به این صورت تجسم و تجلی پیدا کرد، ولی از عقل کل یعنی از مکمن غیب آمده بود تا اینجا، و اینا در باطن پیغمبر فرود آمده بود و همه وجود پیغمبر پر کرد. یعنی همه وجود پیغمبر از عقل کل تا حس ظاهرش پر از وحیه، و اگر همه وجود پیغمبر پر از وحیه، یعنی همه عالم پر از وحیه، یعنی هیچ موجودی نیست که خالی از وحی نباشه. اما این صدا میاد در گوش حضرت ختمی مرتبت، تنین افکن میشه و به صورت یک جمله که اون آیات کریمه قرآن ظاهر میشه و بر لسان مبارکش قرائت میشه، و بعد میخونه حضرت و مینویسن یا حفظ میکنن اشخاص، یعنی میاد و به زبان جاری میشه. این نزوله. به نظر من اگر حکما این حرف فارابی رو جدی گرفته بودن، ابن رشد دچار اون توفیق نمیشه که دوتا حقیقت، ابن رشد مده دو تا حقیقت قائل شد، که حالا جای بحثش اینجا نیست، که من این کتابی درباره ابن رشد نوشتم، کسانی میخوان میتونن به اون کتاب مراجعه کنن، حالا جای بحثش اینجا نیست. اما یه مسئله دیگه که شما بهش اشاره کردید، اینجا بعضیا اومدن اشکال کردن که اگر چنون چه وحی نزول عقل است در خیال، مسلما مقام خیال، مرتبه آگاه خیال از مرتبه عقل پایین‌تره، عقل بالاتر از خیاله که مسلمه. حالا اگر وحی آمده در خیال و خیال پایین تر از عقله، و از اون طرف فلاسفه دای عقلانیت میکنن، فلاسفه که نمیگن ما از خیال صحبت میکنن، اون میگن ما از عقل صحبت میکنن، پس آیا لازمه این حرفی نیست که فلسفه بالاتر از وحی باشه که این در مرتبه خیاله؟ این اشکال کردم که شما اشاره کردین. من پاسخ خواهم گفت که نه، برای اینکه نفهمیدن. ما وقتی میگیم عقل میاد در مرتبه خیال، معنیش نیست که دیگه عقل نیست، یعنی با حفظ مرتبه عقلانیت خیال را هم میگیرد و حتی تا حس ظاهری میاد. حالا آیا اون عقلی که عبور میکنه از مجرای خیال حتی به حس ظاهر میرسه با حفظ سمت عقلانیتش در مقام عقلانیت، این بالاتر است یا عقلی که هیچ نتونسته فرود بیاد در مرحله عقلانیت مفهومی باقی مونده، کدوم بالاتره؟
بالای دیگه.
معلومه این عقلی که از مفهوم هم عبور کرده به شهود خیالی و حتی به شهود حسی رسیده.
این هندسه نزول که شما تحسین کردید خیلی زیباست، ولی این نیست در چیز مرحوم فارابی ابو نصر.
این فارابی کبریتو زده رفته، بزرگان تفسیر کردن، ما تفسیر داریم میکنیم. کلامت ببینین، مرحوم فارابی خدا رحمتش کنه، فارابی موجز نویس بوده، نه تنها این کلمه رو موجز گفته، یک کلمه گفته رد شده. شما تمام آثار فارابی رو که الان نگاه کنی، آثار فلسفیشو غیر از منطقیاتش، فقط منطقیاتش خیلی مفصله، اما تمام کتب فلسفی مرحوم فارابی در غایت ایجازه، یعنی از 100 صفحه تجاوز نمی‌کنه، 50 صفحه، 40 صفحه، حد اکثر 100 صفحه است. مردی موجز نویس بوده و ایجازگو، موجزگو، یعنی در غایت اختصار سخن میگفته. اینو یه جمله گفته و رد رفته، ولی هزار سال داره تفسیر میشه و بزرگان ما تفسیر کردن، من هم از پیش خود تفسیر نمی کنم، صدر مطلعین هم همینطور تفسیر کرده کلام فارابی رو، مولا عبدالرزاق کاشانی همینطور تفسیر کرده و بنده هم با این تفسیر موافقم، بنده هم همینطور تفسیر میکنم. باید کلامات بزرگان تفسیر کرد، ما کارمون تفسیره، ما کارمون فقط نقل قول که نیست، ما داریم تفسیر میکنیم و قابل تفسیره و منظور فارابی همین بوده. بنابراین با این ترسیمی که بنده کردم از وحی، شما دیگه تقابل عقل و وحی رو تقابل جدی ندانین، ما تقابل نمیبینیم، عقل قدسی با وحی هماهنگه، بلکه صورت وحی، وحی صورت عقل کامله، وحی صورت عقل کامله و عقل کامل تجلی وحیه و تقابل من نمیبینم. اگر انسانی عقلش با وحی در تقابل قرار گرفت، باید برای عقلش اصلاح کنه. توجه کن چه عرض میکنم، این عقلش گرفتار اقتصادیات شده، گرفتار سیاسیات شده، گرفتار تجربیات آزمایشگاهی شده و و و ستا و حتی گرفتار شهوات گاهی. عقل انسان ها گاهی گرفتار شهوته، گاهی گرفتار نفسانیت، هزار بیماری سر عقل انسان میاره در این دو... یعنی میاد، یعنی انسان است و هزار گرفتاری این جهانی. انسانی که در قید تعلقات گرفتارن، عقلشون مشوبه. این کلمه مشوب رو توجه کنید که حکمان با کار بردن، عقل مشوب یعنی عقل قاطی دارن. اگر عقلی خالص باشد، خالص باشد یعنی چه؟ یعنی از وهم و نفسانیات و شهوات و تعلقات زمینی و هوا و هوس رها باشه و قدسیت قدسی به خود بگیره، هیچ وقت در مقابل وحی نیست، هیچ وقت در مقابل وحی قرار نمیگیره. و بنابراین این تقابل عقل و وحی رو ما باید از ذهنمون بیرون کنیم، البته با عقل قدسی. بله، عقل زمینی، عقل شهوانی، عقل نفسانی، عقل فرعونی، عقل ابو جهلی میتونه در مقابل وحی قرار بگیره، بله که میگیره و معاندت میکنه و مخالفت میکنه، ولی این باید برای عقلش اصلاح بکنه. این عقل مشوبه، عقل مشوب در مقابل وحی است، ولی عقل خالصه، خالی از شوائب و اوهام که به صفت قدسی آراسته میشود، هرگز در مقابل وحی نیست و به درستی هم وحی رو میفهمه. و تنها عقلی که وحی را میفهمد نیز همون عقل است. عقل مشوب وحی رو نمیفهمه. کسی که عقل آشفته و عقل مشوب داره، حق نداره وحی رو تفسیر کنه، حق نداره کتب آسمان رو تفسیر کنه. و بسیاری از مفسرین بی خود گفتند اگر چنون چه عقلشون مشوب بوده، حالا من نمیخوام اسم ببرم، کسی که با عقل مشوب به سراغ تفسیر کتب آسمانی میره، به راه غلط میره. اینکه ائمه اطهار علیهم السلام فرمودن که قرآن نزد ماست، توجه فرمودن
اندنا اهل البیت،
اندنا اهل البیت و تفسیر رو از ما بشنوید، منظور همین بوده. اونا انحصار طلب که نبودن، میخواستند بفرمند که با عقل مشوب آلوده سراغ تفسیر آیات قرآن نرید. عقل پاک خالی از شوائب میتواند وحی را بفهمد. چرا میتواند بفهمد؟ چون در مقابل اونی، چون با او هماهنگه، از اونه. بنابراین ما این تقابل رو باید یه جوری بفهمیم، اینه باید بفهمیم، تحمیلی نیست. اگر به این عرایضی که بنده از کردم توجه بشه، این مسئله
خیلی
حل میشه.
جناب محیدین همون که حضرت علی تعبیر فرمودید، اون را عقل قدسی میداند و عقل قدسی را محصول اشتراکه، یعنی در هم شدن مراتب حس و عقل و عشق میدانه. یعنی اینها در آبشخور ولایت وحی با هم یکی میشوند، یکی شدن. باز چیزی که ازش تجلی میکنه همون عقل قدسی است که جناب عالی فرمود، که جناب مولوی هم زیبا فرمود: هر که دل را محفل دلدار کرد، نور حسها را به هم هموار کرد. میشود بی قید دیدن دیده اش، در خدا جولان زند اندیشه اش. که جناب موحدی میگه اون عقلی که در خدا جولان میزنه همون عقل قدسی است.
این همون عقل قدسی است که اگر انسان به اون مقام رسید، یعنی خالی از شوائب شد، عقلی که خالی از شوائب و اوهام در انسان کامل، حسم از او اطاعت میکنه، خیالم از اون عقل و همه قوای انسانی از اون عقل اطاعت میکنه و تعارض درونی دیگه انسان نداره. انسانی که همه قوا از مطیع عقلش باشن، تعارض درونی نداره، گرفتاری درونی نداره، گرفتاری بیرونی نداره، دچار خیالات واهی نمیشه، راه منحرف نمیره، اشتباه نمیکنه و امثال ذالک.
بله، عقلی که آلوده نباشه، مشروب نباشه، اما چیزی که جناب سهروردی فرمود، باید اهل ذکر بشه. جناب ملا صدرا فرمود باید چی بشه؟ اهل خشیت بشه.
و همان است که جناب سهروردی
خشیتهی مشفه
اسم عقل رو عقل سرخ گذاشته. و بعضی ها فکر کنه عقل سرخ مثلا یه چیز، عقل سرخ وچه تصمیه عجیبیست، میخواد بگه عقل ما، عقل سرخ عقل آدمیست، عقل کل عقل سرخ نیست. بعضی از محاسدین اشتباه کردن، فکر کردن عقل سرخ عقل کل، عقل کل روشنه، سفیده، سرخ نیست، عقل سرخ عقل ماست. چون عقل ما باید از این شوائب عبور کنه و بجنگه، اینجا سرخیست، خونینه، سرخه، یعنی عقلیست که باید از شوائب رها بشه، از نفسانیات رها بشه.
تازه خود عشق هم نوعی شایبه هست،
همون عشق نفسانی شایبه هست. اگر چون که از شوائب رها شد، عشق هم پاک، عشق هم قدسی میشه. همه اینا شوائب نفسانیست. اگر از نفسانیات انسان بتونه سالم عبور کنه و رها بشه، هم عشق پاک هست و قدسیست، هم عقل قدسیست و در قدسیت همه یکی میشه.
بله، بسیار خوب. البته این خیلی مطالب در دده همین سخنها هست که اگر خوب باز بشه و تبیین بشه، به نظر من بسیاری از شایبه ها و مشکلاتی که در اذهان هست و در این حوزه فلسفه و عرفان پیرامون وحی هست حل میشه. بسیار زیبا بود استاد. اما سوال بعدی ما راجع به همون شفاعت بود.
بله،
همونطوری که حضرت عالی فرمودید، حالا اون عقلی که از ساحت آستان قدس الهی تنزل میکنه، تجافی هم نداره، مرحله به مرحله میآید، جلوه هایش رو نشون میده، این حرف خیلی زیباست. اینجا یه نکته ای رو ما به دست میاریم که عقل در هر مرحله ای که حتی انسان تصورش رو بکنه تنزل بکنه، اون یک نواختیش محفوظه، یگانه بودنش محفوظه. خب این بیان رو میرسونه که عقل، حقیقت عقل، همون گوهر شریف و قدسیست که خداوند او را آفریده و به خودش هم قسم میخوره که شریف تر از تو نیافریدم، عزیز تر از تو نیافریدم. خب تجلی این همونطور که فرمودید وحی. شاید این بیانات نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم رو میشه با هم جمع کرد که اول ما خلق الله نوری، اول ما خلق الله العقل. یعنی میشه اینا همه رو با این بیان حضرت عالی که خیلی هم درست هست، اینا رو یک چیز دید. آیا مسئله شفاعت که جناب ملا صدرا هم به زیبایی، البته مقدمات بحث زیاد بوده در زید آیه که یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و لا یشفعون الا لمن ارتضا و هم من خشیتهی مشفقون. این بحث شفاعت، انسانی که از طرف خدا می آید با خودش چی میاره؟ اون چیزی که نیاز بشره، یعنی در واقع نبی آمده که نیاز بشر رو تامین بکنه. اسماء و صفات الهی حامل ارزاق مادی و معنوی جوامع بشری هستن. بنابراین انسان به هر شکلی که به حامل این اسماء و صفات متوسل میشه، دقیقا به این معناست که به خدا متوسل شده. در واقع اینجا یه قاعده رو به دست میده که همون اتحاد عاشق با محشوقه، محب با محبوبه. اگر ما این قاعده را بپذیریم، آیا بحث شفاعت که که بازم در مورد این شبهه افکنی بسیار زیاده حل میشه یا نه؟
ببین بله، بحث شفاعت که بعضی اونو مشکل دونست کرد که هیچ مشکلی نیست، برای اینکه تصور درستی از شفاعت مردم ندارن. ببین بحث شفاعت اگر در مقام لفظ باشه که شما به لفظ بگی من تو رو شفیع قرار دارم یا متوسل میشم، ولی هیچ در باطن شما چیزی نباشه، خب این که لغلغه لسانه. شفاعت یه امر واقعی نفس الامر، اصلا شفاعت یه حقیقته. حتی به شما عرض کنم شفاعت بدون شفاعت اصلا نمیشه. ببین طبق مبنایی که من عرض کردم
همون یه مرتبه یه از تجلی عقل.
ببینین خود عقل همون معیت حق تعالی رو که ما در جلسه قبل صحبت کردیم و نزول تا میرسه، انسان در باطن خودش به حقیقت به حق تعالی وصله، وصله به حق تعالی، معیت داره، حق با ماست و هو معکم. این معیت در انسان کامله. ما انسان ها هرچی ناقص باشن به انسان کامل وصلن، یعنی از نظر باطن خودشون وصلن به یک کمالی، یعنی منقطع از حق نیستن، یعنی با کمال یه اتصالی دارن. توجه فرمودی؟ ما که منقطع و وانهاده شده نیستیم که. بعضی فکر کنه انسان وانهاده شده است، یعنی پرت شده در این عالم. شاید هم بعضی فیلسوفان غربی این تعبیر رو داشتن، در اذهان به غلط افتاده. ما پرت نشدیم، ما منقطع از منبع هستی نیستیم، ما در باطن به منبع هستی وصلیم، به حق تعالی اتصال داریم. اگر چون این اتصال رو ما بهش آگاهی پیدا بکنیم وصل میشیم. شفاعت یعنی من به یک حبل متینی اتصال دارم و این حبل متین منو هی به بالا میبره، منتهی این با آگاهی باید توأم باشه. شفاعت اونجاست که من آگاهی داشته باشم که به این حبل متینی که از باطن من، از سر سویدای من به مکمن غیب اتصال واقعی و نفس العلم داره و من دارم از این نردبان یا از این رشته محکم به دست گرفتم دارم بالا میرم، من وصلم، من چرا منقطع نبودم؟ این مردمی که خودشون منقطع میدونن در آگاهی منقطعن، حتی کفار منقطع از حق نیستن، در آگاهی منقطعن. یک کافر به حسن مقام تکوین جدای از حق تعالی نیست، خودش نمیدانه نادانه. این یه عنادی اومده، یه دشمنی، یک عنادی، یک کفری مقابل چشمشو گرفته. اگر این پرده برداشته بشه، پرده عناد، پرده کفر و دشمنی، بعد میره در باطن وصله، اون وقت دستش به اون رشته که رسید همون رشته شفاعت تکوینیه. یعنی شد خود به خود شما رو میبره، به شرطی که این حجاب ها رو برداری، عناد ها رو برداری، این انانیت ها و نفسانیت ها که هر لحظه ما رو دور میکنه از اون رشته محکمی که در باطن ما بهش وصلیم تو به مبدا هستی برسیم. این شفاعت خود به خود وجود داره. اصلا مگه شفاعت امر اعتباری نیست؟ شفاعت امر لفظی نیست، امر تکوینیه. شفع اصلا لغت شفع، اجازه بدید از نظر لغوی معنی کنم.
استاد وقت
وقت تمام شد. خب شاید در یک جلسه دیگه من واژه شفع رو معنی کنم.
اصلا یه جلسه رو اختصاص میدیم به بحث شفع و شفاعت و توسل و دستگیر آویزان است، منتها از روی ناگاهی چنگ نمیندازیم به این. آره، این نکته ایست که انشاءالله بحث خواهیم کرد. خیلی ممنون استاد، وقت برنامه به پایان رسید. مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد که دست بخواهد شد پایاب شکیبایی. یا رب به که شاید گفت این نکته که در عالم رخساره به کس ننمود اون شاهد هر جایی. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق درک معارف الهی عنایت بفرماید. تا جلسه دیگر و دیدار دیگر همه شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.